بسم الله الرحمن الرحيم. بحث این بود که در نظر به اجنبیه برای کسی که تصمیم به ازدواج دارد قائل به جواز بودند، اما محدوده این جواز نظر محل اختلاف بود بین فقها و طیفی از انظار در محدوده جواز نظر وجود داشت. مستند این انظار و دیدگاه ها مجموعه ای از روایات بود که از یک منظر کلی به دو گروه تقسیم می شد: روایات مطلق و روایات خاصه. و در میان خود روایات خاصه هم باز یک لحن و یک سیاق نبود، بلکه روایات متعدد بود و به شکلی بین خود این اخبار خاصه هم تفاوت وجود داشت، از لحاظ اینکه در بعضی متعلق عام‌تر بود، مثلا محاسن بود، در بعضی شعر بود، در بعضی خاص‌تر بود، در حد وجه و کفین و امثال اینها. بنابراین از منظر کلی دو دسته بود، ولی دسته دوم خود مشتمل بر روایاتی بود که بینشون تفاوت بود و از حیث دائره متعلق سع و ضیق داشت و عموم خصوص داشت. خب، عرض شد که اگر در ابتدا ما با این روایات مواجه شویم به دلیل اینکه در روایات حصر و چیزهای مفهومدار ظاهری نبود، بایستی گفتیم مانعی نداره اینا را چون مثبتین هستند، مثبتات هستند، حمل مطلق بر مقید نمیشه، اینا هر کدام جایگاه خودشونو دارن و موضوع اون عامترین میشه موضوع. بقیه هم هر کدام یک مواردی رو ذکر کرده که به شکل لحن ایجابیست همه و حمل مطلق بر مقید اینجا وجود نداره، هر کدام جای خودشونو دارن و نتیجه هم همون دائره موسع در جواز نظر میشه. این طبع اولیه جمع روایات بود. سپس عرض کردیم که اما در اینجا وجوهی ذکر شده است برای اینکه نه خاص و و روایات مقید در اینجا به نحوی هستند که ما به شکلی مثلا باید حمل مطلق بر مقید بکنیم و مفهومی و مفادی فراتر از صرف یک مفاد ایجابی و اثباتی دارن. این وجوه دو تا بود. وجه اول مقام تهدید بود که عرض کردیم تکافع شواهد داره. وجه دوم وجهی بود که در کلام از آقای زنجانی به مرحوم حائری مؤسس رضوان الله تعالی علیه نسبت داده شده بود، نوع تقریری که در کلام آقای زنجانی طبق این تقریری که الان هست دیگه، حالا ما نسبت به خودشون خیلی نمیتونیم بدیم، یک تقریری بود که به نظر ما تام نبود اون تقریر و نقطه اصلی و بزنگاه اون تقریر در وجه دوم یه چیزهای دیگری بود که در این تقریر با کتاب نکاح آقای زنجانی نیامده و حدس ما بیشتر نکته‌ای بود. حالا دوستان زحمت کشیدند و کتاب اصلی آقای حائری رو که پیدا نکردند، ولی تقریری را از کتاب و نکاح مرحوم آیت الله عراقی نقل کردند که اون تقریر که من دیدم بله خیلی نزدیک به اونی که حدسی من به ذهنم می آمد. این خیلی تقریر شسته رفته و نسبتاً دقیقی، البته اشکالات جای خودش بعد میگیم، ولی تقریر خیلی نزدیک به اون حدسیه که زده میشد، چون در اون کلام منسوب به آقای زنجانی وجه دوم بیشتر آمده تمرکز کرده بر علیت شرط برای جزا. ما عرض کردیم این علیت شرط برای جزا اینجا نقش خیلی نداره در این بحث. اونی که نقش داره اون نکته ایست که اصالت الموضوعیه در این عناوین اصل اینه که وجه، کفین، شر اینا خودشون موضوعند، نه اینکه اینها مصداق موضوع دیگری باشن. یه نکته. و نکته دیگر هم این که در اینجا ما تعدد موضوعات و تعدد مساله هم بعیده که داشته باشیم. این دو نکته اصلی بود. این دو نکته خیلی قشنگ در این کلام مرحوم آقای عراقی آمده. حالا دوستان اینجا نکته‌ای نوشتن که نکته هم علل قاعده درسته. اون نکته این است که مرحوم آقای عراقی خیلی شاگرد پروپا قرص از دوره عراقی، مرحوم آقای حائری بودن، هم در عراق پیش ایشون بودن مدت ها، هم بعد در قم، و از تلامذه ملازم ایشون بودن در طول شاید 30-40 سال مثلا اینجوری ملازمه داشتن، و بحث هاشون هم خیلی نزدیکه به مباحث مرحوم آقای حائریه. و مثلا با این قرائن ممکنه بگیم که این تقریر در واقع همون فرمایش آقای حائری است. حالا اونم نباشه، علل قاعده آقای حائری هم باز این بفرمان، بلکه اون بحث اون مقدمات علیت شرط برای جزا اونا خیلی تو بحث دخالت نداره. در هر صورت اگر اون چیزی باشه که آقای زنجانی نسبت دادن، بعدم اشکال آشتیانی رو فرمودن، بعدم خودشون یه اشکال کردن، خب اون میشه یه تقریر، میشه وجه دوم. و این وجه اگر همون باشه که اون وقت اصلاح همونه، اگر هم نه اون نباشه میشه وجه سوم. منطقه اگر اون وجه باشه اشکالات از اساس مشکل داره، و پاسخ هم که به آقای زنجانی نسبت داده شده اون پاسخ هم پاسخ خیلی تامی نیست. بنابراین یا اون وجهی است که به همون مسیر خودش میره آدم جلو و میگه اصلا درست نیست اون شکل، و این چی که الان عرض میکنیم، دیروزم ما حدس میزدیم که مقصود آقای حائری این باشه، میشه یا اصلاح اون وجه یا اینکه وجه جدید، حالا ما هر طور میخوای تعبیر بکنیم. در هر حال در این تقریری که ما دیروز حدس میزدیم اینجام آمده، بزنگاه مسئله اینه. حالا من متن ایشونم رو که باز زحمت دوستان مشکوره، من متن مرحوم آقای عراقی رو میخونم و بعد حالا تکمیل میکنم توضیحاتش را با یه تکراری، و بعدم حالا نقاط اشکالی که درش هست عرض میکنم. اینطور نقش شده که فرمودن والاهم صرف التوجه الى وجه الجمع بین نفس اخبار الباب. خود این روایات خاصه را میفرمان بابات ببینیم چجوری میشه جمع کرد. حالا خیلی پای اون روایت عامم را به میان نیاوردن، اونم حکمش همینه. من حیث الاختلاف فی تحدید ما ینذر، اونی که جایز النظر هست، فان ذکر الخاص بعد الشرط یفید کونه معلولا به خصوصیته لهذا الشرط. این همون است که دیروز تاکید میشد. من حیث فان ذکر الخاص، وقتی میگه به وجه میتونه نگاه بکنه یا به شعر، عنوان خاص را ذکر کرد، این یفید و کونهو معلولن به خصوصیته، همون اصالت الموضوعیه. یعنی اینکه این خاص خود وجه، کفین، شر به عنوان خاص متعلق حکم جواز نظره. این به خصوصیت همه اصالت الموضوعیه و قاعده ایست که دیروز اشاره شد. و بعد تسبب الخاص من الشرط، این نکته دومه، لا یعقل تسبب العام من، بعد از این که این خاص معلول شرط بود، میگه اگر اراده ازدواج دارد میتواند به وجه یا مثلا شعر نگاه بکند، ظاهرش این است که این جواز نظر به شعر و وجه معلول اراده ازدواج است. بعد از این که این خاص معلول شد، دیگه معقول نیست که عام معلول باشه، دوتاشون نمیتونن موضوع باشن و معلول اون تصمیم بر ازدواج باشن. هم جواز نظر به وجه و شر به خصوص ما معلول باشه و متعلق حکم باشه، همچی محاسن المرعه یا بالاتر عضو من اعضاء المرعه معلول باشه. بعد از اینکه خاص به عنوان خاص معلول شد، دیگه نمیشه بگیم اون عام معلوله. چرا این نکته بزنگاش این نکته ایست که حالا من این شکل تعبیر رو، یعنی عنوان رو دیروز نیاوردم، معنون و محتوا رو دیروز عرض کرده بودم، برای اینکه قد تقرر فی الاصول ان المطلق والمقید المثبتین لا مانع من الجمع بینهما و القول به کونه ما تکلیفین. این مقرره در اصول. اگر گفت اکرم العالم بعد گفت اکرم العالم العادل، اینجا حمله میشه مطلق بر مقید، دو تا عنوانه. لکن هادا، این به زنگاه اینجا اینه، مالم یهرز وحدت الملاک بینهما. در اصول گفته شده که حمل مطلق بر مقید نمی شود اگر مثبتین باشند، یا به عبارتی که حمل مطلق بر مقید نمی شود مگر در دو حالت، اصول فقه هم بود، یکی اونجایی که مثبت و نافی باشند، یکی هم اونجایی که مثبتینن. اما ما می دانیم در عالم واقع یک ملاک و یک حکم بیشتر نیست. مثل چی؟ مثل این که میگه در ماه رمضان در صوم اگر ارتمس فی الماء یا اذا جامع یعتق رقبتا، دلیل دیگه میگه یعتق رقبتا مؤمنه. خب اینجا مثبتینن، میگه حمل مطلق بر مقید قاعدتا نمیشه، ولی اینجا میشه. چرا؟ برای اینکه میدونیم در عالم واقع مولا از این شخصی که مرتکب این مفطر شد در ماه رمضان یک کفاره بیشتر نمیخواد، یکی بیشتر نمیخواد. اون یکی حالا نمیدونیم اون مطلقه یا اون مقیده. در اونجا میگن که اینجا ما حمل مطلق بر مقید میکنیم، میگیم اون مقید رو باید گرفت. در حالتهای عادی البته گاهی هم یه شواهدی میاد که نه، حمل مطلق بر مقید حتی اینجا هم نمیشد و مقید میگن، مثلا مثاله امثال اینها. حالا اونم خودش داستان مفصلی داره. فانه قد ذکر السبب الواحد و هو اراده التزویج و معلوم ان هذه العله اما عله لخصوص الوجه والمعصم اما للاعم منهما و من سائر الجسد ما عدا موضع الازار و اما للعم منهما و من الشعر و اما للعم منهما و من سائر ما یعد محاسن المرعه من الصدر و الرأس و الرقبه و الشعر ایدن داخلون فی المحاسن ولا یمکن کون شیء واحد علتا للعم و الاخص کما لا یمکن تر و غیر طایفت الاولا به ضعف سند که حالا اون بعد اون وقت میفرماد که فلا محیص ان معاملت تباین و رجوع الى عموم القرآن که حالا اونو بعد عرض میکنیم. بنابراین تقریر درست این است که این روایاتی که چند نوع متعلق برای جواز نظر ذکر کرد، به این نکته توجه بکنیم یا به دو نکته در اینا توجه بکنیم. یک، اینکه ظاهر هر عنوان اینه که خودش موضوعیت داره، به خصوص موضوعه، چه اونی که میگه وجه، چه اونی که میگه شر، چه اونی که میگه معصم، چه اونی که میگه محاسن، چه آن که میگوید شعر، خود اون موضوعه. این یک. دو هم این که اینجا با قرائنی ما میدونیم این مثبت‌ها یک حکم اینجا بیشتر وجود نداره. در این مثبت‌ها اگر احکام متعدد بود میگفتیم اکرم العالم یه حکمه، اکرم العالم العادل یه حکمه، اکرم العالم الفقیه العادل اینم یک حکمه. تعدد احکام و ملاکات بود و هم نمیشد مطلق بر مقاید میگفتیم چند تاست. ولی اینجا ما میدانیم که چند تا نیست. دیروز من عرض میکردم که اینجا بعیده که مثلا در حکم بگیم کل اعضا میشه نگاه کرد، این یه ملاک. محاسن رو میشه نگاه کرد، یک ملاک. وجه رو میشه نگاه کرد با یه ملاک دیگه. شعر رو میشه نگاه کرد به یک ملاک دیگه. مثل این که در اونجا میگفتیم عالم یه ملاک داره، عالم عادل یه ملاک داره، عالم عادل فقیه یه ملاک داره. اینجا اینو نمیشه گفت، میدونیم یک ملاک بیشتر نیست. یک ملاک بیشتر نبود میشه وحدت تکلیف. عنوانم که هر عنوانی ظاهرش اینه که خودش موضوعه. خب این دوتا نکته رو که کنار هم بگذارید تعارض پیدا میشه. خب حالا موضوع چیه؟ موضوع مطلق خاصه چیه؟ این تباین حاصل میشد و ایشون میگه اصلا خود این روایات خاصن باش تعارض دارن با هم دیگه. و البته این نظر نتیجهش اینه که با اون هم بین اینا یک تباین و تعارضی میشه و بالاخره خود اینا هم ساقط میشه. این وجهی است که اینجا ذکر شده. بنابراین اینجا جای یک جمع مطلق و مقید، اینجا نیست که مطلق رو بشه بگیریم مقیدم رو بشه بگیم سر جاشه چون مثبته. اینه با این دو نکته اصلا منظومه بحث و بافت بحث تغییر پیدا میکنه. حالا این فرمایشی است که حالا این تقریری که امروز مستند شد به اینجا و روحش همون چیزی بود که دیروزم عرض کرده بودیم، ما حدسی میگفتیم، حالا خب مستدل شد و یه قائلی پیدا کرد. اما حالا ببینیم این فرمایش درسته یا درست نیست. این فرمایش ببینیم درسته یا درست نیست. به نظر میاد که از جهات متعدد این فرمایش قابل مناقشه است و میشه اون رو مورد ایراد و اشکال قرار داد. یک اشکال و اولین مناقشه و اشکالی که می شود به این بیان و تقریر وارد کرد این است که این مقدمه دومی که شما گفتید وحدت حکم و اطمینان به وحدت حکم ما در اینجا داریم، این قابل طرح سؤال نسبت به اون و به شکلی قابل ایراده. بله در یه جاهایی ما واقعا اطمینان به وحدت و حکم داریم، مثل همین مثالی که در افطار در ماه مبارک زده شد که فردی که عمدن در ماه مبارک روزه را افطار می کند به ارتماس یا به هر عامل دیگری، دو دلیل وارد میشه در اون. یکی میگه اعتق رقبتن مثلا، یکی میگه اعتق رقبتن مؤمنه. ما یقین داریم که این دوتا رقبه نباید آزاد بکنه، یک تکلیف داره اعتق رقبه. خب حالا اعتق رقبه مؤمنه است یا مطلقه، این آدم تردید میکنه و میگه دو جور آمده، حالا اونجا حمله مطلق بر مقید میکنه، نمیتونیم بگیم دو تاش سری جاش باقی میمونه مثل اکرم العالم و اکرم العالم العادل نیست، اونجا باید حمله مطلق بر مقید بشه، اینو نمیشه دو تاش با هویت مستقل محفوظ بماند. این درسته، اما آیا اینجا هم همینطوره؟ ابتداعاً به نظر میاد بله همینطوره. چرا؟ برای اینکه اینجا یک جوازی را میخواد بیاره، جواز نگاه به وجه یا شعر یا محاسن یا مطلق اعضا، این که فرقی نمیکنه، اینا یک حکم بیشتر اینجا نیست، یک حکم با یه متعلق همه اینام رو میگیره. حالا اون حکمی که اینجا هست کدامه؟ آیا اون مطلق مطلقه یا این عناوین میانه است یا اون عناوین خیلی خاصه؟ این البته روشن نیست، اما میدونیم یه حکم بیشتر نیست. این بیانیست که اینجا گفته میشه به عنوان همون مقدمه دوم استدلال. اما نه، ممکنه کسی بگه که نه، ما اینجا تعدد عنوان داریم. جواز نظر به وجه این یه تأکدی داره، این دیگه حتما جایزه، هیچ شبهی درش نیست. جواز نظر به محاسن اونم جایزه، ولی نه در این حد. جواز نظر به فراتر از اون هم میگیم جایزه، ولی نه باز در این حد. یعنی ممکنه میزان تأکد جواز در این مراتب متفاوت باشه، شبیه همون میزان تأکد اکرام که در عالم و عالم عادل و عالم عادل فقیه و چهار عالم عادل فقیه مجاهد مثلا، اونا ممکن بود که متعدد باشه. در اون افطار ماه رمضان حتما یکی بیشتر نیست، یه عنوان بود یا کفاره بده و سلام. اما اینجا ممکنه بگیم نه، مثل همه عالم اونهاست، وقتی که میخواد ازدواج بکنه نگاه به وجه و کفین و معاصم، این بدون هیچ مشکلی نگاه جایزه، هیچ منقصتی درش نیست. فراتر از اون بیاد به شعر بیاد، اونم جایزه، ولی با یه درجه ای از منقصت. بیاد فراتر از اون منقصت بیشتره. این که چند عنوان بیاد عام و خاصه، ممکنه واقعا اینجا مثل همون عالم و عالم عادل و عالم عادل فقیه تعدد ملاکات باشه، لا بعثه یکسان نیست، یجوز و نظر یکسان تو اینها نیست. همین که یکسان نیست دلیل شده که ادله متفاوت باشه، یه جایی میفرماد که وجه، یه جایی میفرماد شر، یه جایی میفرماد محاسن، یه جایی هم از محاسن هم بالاتر مطلق مطلقه. این یک ایراده و احتمالش هم کافی است، چون ظاهر هر دلیل اینه که بار خودشو داره، بار خودشو داره، یک حرف خاص و تازه ای رو داره میزنه، نه اینکه داره مثال میزنه چی میزنه، نه، هر کدام عنوانیت خودشو داره و هر کدام ملاک خودشو داره، ملاک خاص خودشو داره. و اینکه واضح بدانیم اینجا عدم تعدد حکم و ملاک به اون شکلی که در افطار روز رمضان گفتیم بعیده، به اون وضوح نیست. ذهن البته یه مقدار راحت نمیتونه مثل اکرم العالم و عالم عادل بپذیر این تعدد ملاک را، ولی یه دقتی که آدم بکنه نه، هیچ مانعی نداره. الانم یه مقدار دقت بکنید، طبیعی به نظرتون میتونه جلوه بکنه که نه، تعدد داره، میگه میخواد ازدواج بکنه، خب وجهش که دیگه مشکلی نیست، معصم هم مثلا مشکلی می... چرا؟ برای اینکه این دیگه خیلی واضحه که میشه نگاه کرد. به فرمایش ایشون بله، اینم به ذهن میاد که بعضی گاهی گفتن که مستحب اصلا نگاه. خب در یه حدودش ممکنه بگیم که نه تنها لا بأس است، بلکه استحباب داره. یه حدودش هم میرسه به جایی که لا بأس است، ولی یه کراهت و منقصتی داره، لااقل با مناسبات حکم موضوع و مذاق شریعت و اینا، اون یه نوع منقصتی داره. حالا اگه این مذاق شریعت هم نقدر دستمون باز بذاره، اونجا میشه اینم رو گفت. خب این یک اشکال. خب این استدلال فرو ریخت. آقا این روایات خاصه که عناوین متعدد داره، از خیلی محدود که مثلا وجهه تا اونی که میگه محاسن، و بریم بالاتر اون مطلقاتی که فراتر از این بود، هر کدوم جای خودشو داره و تعدد ملاکات و درجات جواز نظر اینجا متصوره. این ایراد اول ما به این بیان.
اگر ما جواز به من الان در نظر بگیریم که مثلا یک استحباب جواز کراهت تو با مفهوم فهمش، ولی این جواز به من اساس هم میشه گفتش که مقوله به تشکیل.
بله جواز به بله اونم مقوله به تشکیک. بله این که میشود، من ابتدا که اصلا ذهنم اون بود، خود جواز معنای اخص هم تشکیکیه. اقلش اینه که یه جوازهایی داریم که لا اقتضاییه، یه جوازهایی داریم اقتضاییه، و انواع دیگر از تشکیکی در جوازه. هم جواز معنای خاص مقابل چهار تا حکم دیگه تشکیکیه، هم این که ممکنه این لابعثه رو جواز معنای عام بگیریم که شامل مستحب و مباح و مکروه میشه که اونم تشکیش بیشتره، و این تعدد عناوین شد منشأش این باشه. شاید و اساس موضوع سال جای خودشه. این اشکال اول ناظر به اون مقدمه دومه که میگفت که وحدت حکم و ملاک اینجا. میگیم نه، وحدت حکم ملاک نیست، تعدد ملاکه. به عبارت دیگه مثال ما از قبیل اون اذا تمس فی الماء یعتق رقبتن و دلیل دیگه یعتق رقبتن مؤمنه نیست، که میدونیم یک ملاک بیشتر نیست اونجا، بلکه از قبیل اکرم العالم، اکرم العالم العادله، تعدد موضوعاته، از اون قبیل نیست، از این قبیله. این ایراد اول. و استدلال فرو میریزه، اینو تعارض نداره، همشون با هم قابل جمعه. از اون مطلق مطلق بگیرید بیایید تا اون خاص خاص که مثلا وجهه، همه اینا درسته، منتها اینا تشکیکه، هر کدام جای خودشو داره. مثل اکرم العالم، عالم عادل، عالم عادل فقیه، عالم عادل فقیه مجاهد، همش جدا جدا ملاک خودشو داره و موجب تأکد میشه. اینجا ممکنه اینطور باشه. اینجا لازم نیست اثباتم بکنیم اینجوری سا، خلافش اگر اثبات شد اون وقت میره تو مقوله مثل عتق در افطار روز ماه رمضان. نه، همین که احتمالش هم بود کافیه برای این که بگیم اینا تعارضی نداره. بله؟
بحث تشکیک در جواز اخذ رو که فرمودید، تشکیک طولی یا تشکیک عرضی؟
تشکیک که حالا طولیه، حالا یه چیزی شما میگید که میبریم اون تو فرمانشای مرحوم آقا علی مدرس تو فلسفه که تشکیک عرضی داریم و نداریم و اوه دنیایی از بحثه. نه تشکیک یعنی طولی دیگه، مراتب داره دیگه. بله بله، چرا جواز قوی تری داره وجه تا بیاد برسه مثلا سینه، اینجا خیلی جایزه، حتی مستحبه، ولی اون جوازی است که کراهت داره، یا جواز این جواز اقتضایی است، اون لا اقتضایی است. مراتب هر دوشو گفتیم، چه اخص بگیریم چه اهم، هر دوش، هر کدام از اون دو احتمال بگیرید مراتب اینجا متصوره. چرا؟ اصلا یکی از چیزایی که گفته شده در مراتب اباحه معنای خاص همین اقتضایی و لا اقتضاییه. غیر از اونم درجه هم اقتضایی هم که عرض میکنم، همونجا هم که اقتضاییه، اقتضا مراتب داره، یکی جواز قوی تره، یکی جواز ضعیف تره، درجات اقتضا متفاوته. اینه بله، اینه الزام، اینه وجوب و حرمت که درجات داره، اباحه به معنای خاص هم درجات داره. از لا اقتضایی که میگه چون مصلحت و مفسده هیچ طرف نبوده گفت هر کار میخوای بکن، تا اونجایی که نه اصلا مصلحتیه در این که بگه آزادی، و درجه مصلحت هم تفاوت داره. این متصوره، این اشکال اول که یکی از اون مقدمات رو از دست مستدل میگیره. حالا من یه مقدارم روش توقف و تأملم میکنم به خاطر اینکه این بحث خیلی سریان و جریان داره، خیلی جاها میتونید اینو ببینید. به طور کلی خدمتتون عرض میکنم هر جایی در یه موضوعی دیدید تعدد روایات شد، اونجا ده ها قاعده در این سنجش نسبت این روایات پیدا میشه. این از این شاکلیدای اجتهاد دیگه. شما تعدد روایات در یک محور که دیدید، ده 20 قاعده مهم با تو ذهنتون حاضر باشه که بتونید به نتیجه درستی برسید. حالا از جمله همینی که الان داریم بحث میکنیم، این اشکال اول به این وجهی که حالا یا وجه دوم همون تقریر درست از وجه دوم آیه عایری است، یا اگرم اون نباشه یه وجه سومی است که در کلام آیه عراقی آمده. اشکال دوم میریم رو اون مقدمه اولشون، اصالت الموضوعیه. میگه که در این اشکال میگوییم که این ظهور را میپذیریم که هر عنوانی در دلیل وارد شد، ظاهر اینه که خود اون به ما هو هو و با عنایت انتخاب شده و دخالت در حکم داره. هر عنوانی، توجه کردید، و این دخالت داره. اما این یک ظهوره، با یک قرائنی میشه این اصالت موضوعیه رو دست برداشت و گفت که آقا نه، این یه مثاله. و عرض شود که اینجا ممکنه کسی همین رو بگه بله، ظاهر اولیه خطابات این است که هر عنوانی به ما هوه هوه دخیل در حکمه. عنوان وجه، عنوان معصم، عنوان شر، عنوان محاسن، اینا هر کدام به ما هوه هوه موضوع و متعلق حکمن. این اصل اینه. ولی در اینجا ممکنه کسی با همون چیزایی که دیروز عرض میکردیم یا در حسن خلق گفتیم، کسی بگه نه، من مطمئنم که با توجه به اون روایت که بالاتری که میگه محاسن یا اون مطلقاتی که این قیدم نداره، من مطمئنم یک عنوان اینجا بیشتر نیست، و چون این اطمینان دارم یک عنوان بیشتر نیست، عرض شود که بیان این عناوین خاصه را به عنوان مثال تلقی میکنم، به خصوص که این عناوین خاصه غالبا در سؤال سائله. یکیش ظاهرا در کلام امامه که وجه اینها بود، بقیه دیگه همه در سؤال سائله، اونم تردید کردیم دیگه. مانعی نداره، سؤال گفته وجه، محاسن، معاصم، امام هم همونو ذکر کرده. اینجا دیگه اینقدر عنایت نداره امام. امام از باب این که مصداق همونه که اعضای غیر عورتی که میشود نگاه کرد، یا محاسنی که حالا تو خود خاص روایت خاصه بگیریم، عامترین عنوان محاسنه، اینا همه وجه و شعر و معمسم و اینا که ذکر شده، سائل اینا رو پرسیده، امام هم ذکر کردن، اینا همه مثالیست برای اون. اینجا وحدت حکم را میپذیریم، واقعا اینجا میگیم یک حکم بیشتر نیست، یک عنوان بیشتر نیست، درجات هم اینجا میگیم عرفیت نداره، یکیه. ولی اصالت الموضوعیه یا اصلی نیست که لایتغیر باشه، با یه قرائن حالیه و مناسبات حکم موضوع اصالت الموضوعیه از میان میپره. اینجا ما میگیم که با توجه به مناسبات حکم موضوع که آدم بعید میدونه اینجا حالا چند تا ملاک در کار باشه، اگر کسی بگه بعید میدونم، و به خصوص با توجه به اینکه این عناوین همش تو سوال اومده و امام اونا تکرار کردن، با توجه به این میگیم که آقا اصالت الموضوعیه تو اینا فرو ریخت، خیلی چیز اقلاییست، این چیز بعیدی نیست. جاهایی اگر آدم با مناسبات حکم موضوع و شواهد لبیه مطمئن بشه که نه اینجا اون تشکیک و تعدد و اینا نیست، یکیه. و یکی هم که اینجا میبینه، عام و خاصو که میبینه، میاد میگه که چون اینا در سوال سائل بودن، اونجور تأکیدی از نایه خود امام نیست، میگه اینا موضوعیت ندارن. همون محاسن که عام‌تره اگر فقط روایات خاصه رو ببینیم، یا حتی بالاتر بدون محاسن که همون میشه جمیع الاعضا ما عدل اوره، اون موضوع اصلیه. اینا به عنوان مثاله که هر جایی راوی سائلی سوالی کرده از این یا از اون یا از اون، امام فرموده که این لایه یجوز النظر، همیشه مثال. بنابراین اشکال اول این بود که چه مانعی داره بگیم تعدد حکم و ملاکاته و مراتب تشکیکه. اشکال دوم اینه که باز ما به تعارضی نمیرسیم که بریم سراغ عام فوق و امثال اینها. نه، اینا وحدت حکمن باشه، اگر اینو ما مثلا مطمئن باشیم، حمل اینها بر مثالیت و دست برداشتن از اصالت الموضوعیه، این یک چیز طبیعی است، خیلی چیز پیچیده نیست. آدم میگه اینا از موضوعیت ساقط میشه، این اشکال دو. اشکال سوم اینه که حالا به عکسش، اونم چیز بعیدی نیست، و اون اینه که میگیم اگر اینجا وحدت حکمه، اینا رو حمله بر مثالیت نمی کنیم، خب هم برمیگردیم به همونی که تو اصول بهمون گفتن دیگه، حمله مطلق بر مقید، حمله مطلق بر مقید، چون وحدت حکمه، مثالم نشد اینها، این همون عتق رقبتنه در افطار در ماه رمضانه که یکی گفته عتق رقبتن، یکی عتق رقبتن مؤمنه، این مطلق بر مقید هم میشه. اینجا هم حالت مطلق و مقید وجود داره، برای اینکه مطلق بالایی بالایی همون روایت است که اصلا هیچ قیدی نداره تو متعلق. بعدش میاد محاسن که خود وسیع تره، بعدش هم اون دو سه تا، بعدش هم میاد اونی که میگه شعر، چون گفتیم شعر که گفت دیگه وجه و کفین و معصم اونا رو میگیره، اینم درجه بعد. درجه بعدش هم اون وجه و معصم و ایناست که اون چند تا میگیره، سه چهار درجه پشت سر همه. خب اگه گفتیم وحدت حکمه، یک، مثالم نیست این عنوانای خاص، دو، خب راه سوم پیدا میشه، میگم هم میکنیم مطلق و بر مقید، یعنی میگم آقا اون درجه پایین اون موضوع اصلی حکمه، موضوع اصلی همونیست که گفته که وجه و معصم و سلام، که میشه وجه و کفن و معصم یجوز و نظر الی، اونایی که گفته محاسن و مطلق و چه اینا، همه حمله بر این میشه. یه خود تو شعر یه کمی مشکل داره، یعنی باید بگیم که مثلا باید بگیم وجه مثلا اینه، یه کمی تو شعر این مشکل پیدا میکنه، چون حالا شعر که بگیریم اونا رو در بر میگیره، ولی اونا رو که بگیم خیلی نمیشه بگیم شعرم مقصود اینه، یه تعارضی بین وجه و شعر پیدا میشه آخرش، که حالا این تعارض همی نداره بین وجه و شعر، حالا میگیم تعارض شد و ما یه مطلقی میگیریم که قاعدتا شعرم میره کنار دیگه. اینم رای سوم. بنابراین این عرض ما اینه که با این بیانی که اینجا فرمودن، ما حالا تعجب میکنیم هم از مرحوم مؤسس، هم از مرحوم آقای عراکی، هم از حضرت آقای زنجانی، که اصلا بحث رو توی شکلهای دیگه بردن، گرچه تفتن به اصل مسئله مهمه. قاعده ما داریم اینجا، قاعده اینه که اینجا یکی از این سه راه را اینجا طی بکنی، یا میگیم که اینجا تعدد وجود داره و هیچ تعارضی در کار نیست، حمل مطلق بر مقید هم نمیشه، اینا هر کدوم کارکرد خودشونو دارن، مطلق سر جای خودش، اونام سر جای خودش، منتها اونا جواز واضح‌تری دارن در اون عناوین خاصه، اون مطلق جواز ضعیفی داره. اگر جواز من خاص بگیریم، اگر هم جواز من عام بگیریم، میگیم تو مطلق مثلا ممکنه همراه جواز من کراهت هم باشه، تا میرسه به اون خاص خاص که جواز حتی به استحباب هم ممکنه داشته باشه. این راه اول. راه دوم اینه که نه، ما بگیم وحدت حکم و این خاصها همه مثالند، همونطور که در حسن خلق احتمال دادیم. راه سوم اینه که نه، وحدت حکم خاصها مثال نیستن، حمل مطلق بر مقید میشه، که اینا باید همون وجه و عرض شود که کفین و معصم بگیریم، حالا نسبتش با شر یا باید یه جوری جمع بکنیم یا بگیم حالا اون اندازه تباین داره، حالا تو اون تعارض همین مسیری که گفتن طی بکنی. این عرض ما بود و صلی الله علیه.